سلام به شما و برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در نبرد در پنجشیر کشته شد. جنگ در این ولایت ادامه دارد و طالبان پیشنهاد این جبهه را برای گفتگو رد کرده.
آن زمان گفتگو تیر شده، اقدامات قاطعانه ضرورت است که صورت بگیرد.
صدها باشنده سرپل، فاریاب و جوزجان به سوی مرزهای ایران و پاکستان شتافتند.
در نیستی ناداری خیسته مرکب کسی سامده، نه کار است، نه بار است، هیچ چیز نیست.
دیدبان حقوق بشر از عملکرد اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان افغان انتقاد کرده.
در این گزارش که شام دیروز نشر شد، آمده است که اتحادیه اروپا به جای رهبری و همدردی با افغان‌های پناهجو، آنها پیام واضح داده که نباید حتی فکر داشتن پناهگاه امن در کشورهای اروپایی را داشته باشند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود. پیش از همه خبرها. صدر اعظم جرمنی گفته که کشورش در زمینه بیرون کشیدن افغانهایی که با جرمنی کار کردند باید با طالبان در تماس شود. معاون سرمنشی ملل متحد میگوید در خصوص کمک بشردوستانه و حفاظت از میلیون ها تن از افراد نیازمند در افغانستان با رهبری طالبان دیدار کرده. و طالبان دست داشتن در قتل یک پلیس زن در غور را رد کرده و گفتند که دو تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده اند. تفصیل خبرها. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر در نبرد با طالبان کشته شد. علی میثم نظری یکی از سخنگویان دیگر این جبهه در حساب فیسبوکش کشته شدن دشتی را تایید کرده. اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در خبرنامه از فهیم دشتی به عنوان یک خبرنگار خوب و حامی خبرنگاران یاد کرده است. فهیم دشتی از حدود 3 دهه به این سو به عنوان خبرنگار و برای چندین سال به حیث رئیس اجرایوی اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان کار کرده بود. او اخیراً پس از ایجاد جبهه مقاومت در پنجشیر کار را به عنوان سخنگوی جبهه آغاز کرد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید کشورش در زمینه بیرون کشیدن افغانهایی که با جرمنی کار کردند باید با طالبان در تماس شود. مرکل این سخن را دیروز به خبرنگاران گفت. او میگوید باید با طالبان صحبت کنند، زیرا آنها کسانی هستند که اکنون همراهشان گفتگو شود. جرمنی میخواهد افرادی را که برای سازمانهای توسعه‌ای آن کشور کار کردند و اکنون احساس خطر میکنند از افغانستان بیرون کند. مرکل همچنان گفت که این به نفع جرمنی است که از سازمانهای مددرسان که در زمینه بهبود وضعیت بشری در افغانستان کار میکنند حمایت کند. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود این اتحادیه در نظر ندارد که حکومت نو در افغانستان را به رسمیت بشناسد، اما به گفته وی اتحادیه اروپا برای پشتیبانی از مردم افغانستان با طالبان در تماس خواهد بود. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری میگوید برای تأکید روی کمک غیر جانبدارانه بشر دوستانه و حفاظت از میلیون‌ها تن از افراد نیازمند در افغانستان با رهبری طالبان دیدار کرده است. گریفیتس این را در توییتر گفته. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش نوشته که این مقام ملل متحد و هیئت همراهش با ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه دیروز در مقر وزارت خارجه در کابل دیدار کرد. نعیم گفته که هیئت ملل متحد وعده ادامه همکاری و کمک را با مردم افغانستان داد و گفت که سازمان ملل متحد در نشست آینده کشورهای کمک کننده برای جلب کمک‌های بیشتر به افغانستان تلاش خواهد کرد. پیش از این گفته شده بود که ملل متحد نشست را برای جلب کمک‌های بشری به افغانستان در 13 ماه سپتامبر در ژنو برگزار خواهد کرد. در یک خبر دیگر داریم که رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یک سفر 3 روزه شام دیروز وارد افغانستان شد. پیتر مورر پیش از رسیدن به افغانستان گفت
فعالیت های صلیب سرخ را ارزیابی خواهم کرد و با افغان ها در مورد خواسته های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت آنها گفتگو خواهم کرد. همچنین با مقامات صحبت خواهم کرد تا اطمینان حاصل شود که اقدامات بشردوستانه دو جانبه، بی‌طرفانه و مستقل اساس کار ما را تشکیل خواهد داد و مطابق آن فعالیت ما گسترش خواهد یافت.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها حاکی است که یک عضو پیشین نیروهای پلیس زن در ولایت غور از سوی جنگجویان طالبان کشته شده است. این زن به نام نگار که به گفته خانواده اش حامله بود، شنبه شب تیرباران شد. خبر کشته شدن این زن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته. پیر محمد پسر کاکای نگار به رادیو آزادی گفت او را سه مرد مسلح به اتهام همکاری با پلیس تیرباران کردند. طالبان دست داشتنشان در این رویداد را رد کردند. نیک محمد حوزیفه مسئول کمیسیون نظامی طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که دو نفر را در پیوند به قتل این زن بازداشت کردند. طالبان دست داشتن این گروه را در قتل عبیدالله متوکل عالم دین نیز رد کردند. طالبان شام دیروز در اعلامیه گفتند که متوکل و شاگردش چند روز پیش از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند و جسدهای آنها دیروز در کابل پیدا شد. در اعلامیه طالبان این کشتار یک اقدام شیطانی خوانده شده، کاری که به باور طالبان به هدف ایجاد تفرقه صورت گرفته. خبرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 9:07 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در پنجشیر در نبرد با طالبان کشته شده است. علی میثم نظری یکی از سخنگویان دیگر این جبهه در حساب فیسبوکش کشته شدن دشتی را تایید کرده. در این حال طالبان پیشنهاد جبهه مقاومت در پنجشیر را برای گفتگو به هدف پایان جنگ در این ولایت رد کردند. سخنگوی طالبان میگوید که فرصت برای مذاکرات از دست رفته. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت شام دیروز در اعلامیه گفت در صورتی که طالبان حمله هایشان را در پنجشیر و اندراب متوقف کنند، به گفته او این جبهه هم از جنگ دست خواهد کشید. جنگ میان دو طرف از حدود یک هفته به این طرف ادامه دارد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
طالبان میگویند که جبهه مقاومت در پنجشیر فرصت گفتگو را از دست داده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که طالبان نمیخواهند که کنار آنها در افغانستان یک جزیره جداگانه به نام پنجشیر موجود باشد. او گفت
آن زمان گفتگو تیر شده، اقدامات قاطعانه ضرورت است که صورت بگیره و بسیار کم است که مشکل به نهایی تمام شود و ما نمیخواهیم جزیره جداگانه در کشور باشه و تلاش کردیم تا جنگ صورت نگیره، مسائل از طریق مفاهمه حل شود. علما کرام، مستفیدان و قماندانان جهادی پنجشیر شاهد هستند. ما تمام تلاش خود را کردیم، وقت دادیم، حوصله کردیم، ولی متاسفانه که نخواستن موضوع از تاریخی گفتگو حل شود.
مجاهد این اظهارات را در واکنش به پیشنهاد احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت در پنجشیر ابراز کرد. احمد مسعود شام روز گذشته در صفحه فیسبوکش نوشت که از توصیه های علمای دینی در کابل به هدف دریافت راه حل سیاسی و مسالمت آمیز به مسئله پنجشیر استقبال می کند. او در ادامه نوشته که اگر طالبان جنگجویانشان را از ولسوالی اندراب به ولایت بغلان و ولایت پنجشیر بیرون کنند، به گفته او جبهه مقاومت هم به گونه فوری از جنگ دست خواهد کشید و به مذاکرات آماده خواهد شد. طالبان روز گذشته در ششمین روز جنگ در پنجشیر پیشروی در این ولایت را ادا کردند و گفتند که جنگ در بازارک مرکز این ولایت رسیده است. منابع جبهه مقاومت در پنجشیر به رهبری احمد مسعود هم از رساندن تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان ادا کردند و گفتند که جلو پیشروی طالبان گرفته شده، اما منابع مستقل ادای دو طرف جنگ را تا هنوز تایید یا رد نکردند. با شدت درگیری در پنجشیر از قطع شبکه‌های مخابراتی هم گزارش شده که اطلاع رسانی را با مشکل مواجه ساخته است. در این حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار توقف فوری جنگ در افغانستان شده و روی رسیدن به صلح تاکید کرده است. گوترش در یک گزارش که کپی آن به دسترس آژانس خبری فرانس پرس رسیده، از طالبان و دیگر طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته که از خویشتن‌داری کار گیرند و زمینه را برای رسیدن کمک‌های بشری مساعد سازند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
ساعت 9:11 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. صدها باشنده ولایت های سرپل، فاریاب و جوزجان به سوی مرزهای ایران و پاکستان شتافتند. شماری از آنان اوضاع کنونی را نگران کننده می دانند و می گویند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، راه دیگری به جز از ترک وطن ندارند. بیشتر در این گزارش.
بیکاری، فقر و تنگدستی حیات الله 45 ساله باشنده سرپل را ناگزیر کرده که به پاکستان رخت سفر بندد. اما او با 7 عضو خانواده‌اش به علت بسته شدن دروازه تورخم به کابل برگشته است. او از وضعیت فعلیش به رادیو آزادی چنین گفت:
من فرض میکنم میخوریم سه آسمان رقم دیگه خاک در جای بوینا که مجبوری جفاری در چیزه که خدمت و موشه و کمونجا بریم ما چی میکنیم در جای بوینا؟
صدها خانواده از ولایت جوزجان نیز راه مسافرت را در پیش گرفتند. آنها میگویند که با آینده ناروشن روبرو هستند و از همین رو میخواهند که از افغانستان بیرون روند. حمیده 35 ساله از روستای چکمچقر ولسوالی درزاب جوزجان است. او نیز از آینده نگران است.
از نیستی، ناداری، خسته، مرکه کسی نیست آمده ایم. نه کار است، نه بار است، یه چیز نیست. ما از گشنگی و تشنگی خسته ایم آمده ایم که اینو میخواییم که حکومت شو برای ما.
اما شماری امیدوار هستند که حکومت آینده بتواند سهولت هایی را برای مردم ایجاد کند. شمس الدین از شهر مزار شریف مرکز بلخ به این نظر است.
ما خوشحال هستم زیر یک نظام اسلامی در کشور زندگی میکنم. امیدوار هستم مشکل بیکاری حل شود و مردم از تشویش ناداری بیغم شوند.
اما دیده شود که با شکل گیری حکومت تازه در آینده نزدیک چی انداز از چالش های مردم مرفوع خواهد شد. طالبان هنوز ساختار حکومت آیندهشان را اعلام نکردند. بر اساس برآورد کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا پایان سال جاری میلادی احتمالاً نزدیک به 500,000 افغان از کشور خود فرار خواهند کرد. سازمان ملل متحد از کشورهای همسایه افغانستان خواسته که دروازه‌های مرزی خود را برای افغان‌ها باز نگه دارند.
با دنبال سقوط حکومت پیشین در افغانستان، قسمت اعظمی از کمک‌های توسعه‌ای جهان به این کشور متوقف شده. حال بسیاری از باشندگان فاریاب می‌گویند که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست. آنان از طالبان می‌خواهند که زمینه کار را برایشان فراهم کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در کنار خشکسالی امسال، مشکلات اقتصادی نگرانی‌های ساکنان فاریاب را با گذشت هر روز بیشتر کرده. میرویس 35 ساله نانوار خانواده 6 نفری است که در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مزدورکاری میکند. او به رادیو آزادی گفت که غذای 3 وعده ایشان به 2 وعده تبدیل شده.
ما یکی از کسایی بودم که کار میکردم و باور به خدا کنیم که امروز ما حتی هم نان برای خوردن نداریم و فعلا کلن وضعیت اقتصادی در اینجا خراب است.
افزون بر مزدورکاران، برخی از کارمندان دولتی نیز در فاریاب با فقر موازی شدند. ذبیح الله 29 ساله کارمند یکی از اداره‌های دولتی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. او میگوید که 2 ماه معاشش پرداخته نشده. او حالا در تشویش پیدا کردن مصارف 7 نفری روزگار خیش است.
ادارات دولتی معاش میگرفتن از طریق روز خود را تیر میکردن، روزیشان بسر از او بود. امروز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند چون که معاشان را دریافت نمیکنند. همه ما میفهمیم که دو ماه میشد تمام ادارات دولتی کارمندایش معاش نمیگرفت.
سازمان ملل متحد هم از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده. آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در توییترش نوشته است که برای جلوگیری از وقوع فاجعه در افغانستان در تاریخ 13 سپتامبر درباره جلب کمک ها به افغانستان نشست برگزار می کنند. طالبان نیز می گویند که بعد از اعلام حکومت به گفته آنان همشمول امنیت را برقرار خواهند کرد تا زمینه برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم شود، اما جزئیات این پروژه ها هنوز معلوم نیست. ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، روز شنبه 13 سنبله در کابل در گفتگو با تلویزیون الجزیره برای مردم اطمینان داد که به خاطر بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. در فاریاب میرویس و ذبیح الله مانند سایر مردم عادی منتظر روزهایی هستند که زمینه کار برایشان فراهم شود و حداقل بتوانند سه وعده غذا را برای خانواده هایشان تهیه کنند.
پیام ها و نظریات شما.
بله، رادیو آزادی است. ما از کابل تماس گرفتیم. همین فایده‌ای که به خاطر نشادیانه که به خاطر پنجشیر گرفتن اینا فایده کردن، همین گروه امارات اسلامی با تعداد 16 نفر که شهید شده از اثر همین رگبارا دیگه جوا وزیره که می تکیم
اصلا طالبای نظر خود می خواهیم که همین فایده اوائیر شوانه که می کنن نکنن کسایی که دلیک قلبی داره پیش صفحه داشت اطلاع کرفن می ترسن امیر لطف کنن نشر کنن که امین مرگون امی فرای واده نکنن.
در احباس ما چیکار دارن از طالب صاحبایی که خود از جلی طالب داده مردم ها رازار می ته میره محلی می کنه میره سلا بیار ما در دولت کار می کده ما دیده مقام بالاجای طالب ها برسد. این طالب هایی که این مثال هم به جل طالب داده ما را دار میکنه، نام شما را بد میکنه، نام تحریک بند به بد میکنه. یک در پارسا امی قماندان ناکی هست بسیار قدیم مردم روی خوب نمیکنه. سوال سرخ پارسا مردم ها را میگه شما در دولت بیای سلاحی تبیارید، این رو در گوش مقام های بلند رتبه طالب ها برسانید. این در قام طالب هایی مثال در جل طالب داده تحریک نام بد میکنه، مقصد جلوی مردم ها را بگیره که این معاقبت خوب نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:18 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 12 دقیقه دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش میشود. دیدبان حقوق بشر از عملکرد اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان افغان شدیداً انتقاد کرده. Human Rights Watch در این باره در گزارش واکنش نشان داده. آن سو پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از کشورها خواسته است که افغانها را پناه بدهند. همکارم گزارش می دهد.
دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود می گوید که عملکرد اخیر اتحادیه اروپا در برابر آن حده از پناهجویان افغان که از سلطه طالبان فرار کرده و خواهان زندگی امن در کشورهای اروپایی اند قابل پذیرش نیست. در این گزارش که شام دیروز در توییتر دیدبان حقوق بشر نشر شد، آمده است که اتحادیه اروپا به جای رهبری و همدردی با افغانهای پناهجو با آنها پیام واضح داده که آنها نباید حتی فکر داشتن پناهگاه امن در کشورهای اروپایی را داشته باشند. Human Rights Watch به نشست 31 مای آگست وزرای اتحادیه اروپا هم اشاره کرده که در آن به گفته این سازمان نماینده های اتریش، دنمارک و جمهوری چک گفتند که به جای اجازه دادن به پناهجویان افغان که داخل کشورهای اروپایی شوند، بهتر است که به کشورهای میزبان در منطقه همکاری صورت گیرد تا این پناهجویان را بپذیرند. اشاره آنها به ترکیه، ایران و پاکستان بوده. جرمنی گفته که اجازه دادن به پناهجویان افغان افراد بیشتر از کشورهای دیگر را تشویق به مهاجرت‌های غیرقانونی خواهد کرد. پس از آن که طالبان در 15 آگست وارد کابل شده و قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، هزاران نفر به میدان هوایی کابل هجوم برده و تلاش کردند تا از این کشور بیرون شوند. ایالات متحده آمریکا گفته که این کشور و متحدان آن توانستند که بیش از 123 هزار نفر را از 14 آگست تا 30 آگست از افغانستان بیرون کنند. آخرین سرباز ایالات متحده آمریکا به تاریخ 31 آگست افغانستان را ترک کرد و ماموریت نظامی دو دهه‌ای این کشور در افغانستان خاتمه یافت. اما بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، هنوز هم ده ها هزار افغان که خواهان بیرون شدن از افغانستانند در کشورشان باقی ماندند. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیروز خود همچنین گفته که گروه 32 نفری از پناهجویان افغان هنوز هم در مرز میان پولند و بلاروس گیر ماندند، در حالی که کرواسیا پناهجویان افغان را دوباره به بوسنیا می فرستد و یونان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به این کشور اعمار دیوار در مرز ترکیه را تکمیل کرده. این در حال است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی دیروز خود گفت که امیدوار است تا کشورهای زیاد از پناهجویان افغان پذیرایی کنند. او همچنان گفت که کشورهای جهان باید از پناهجویان افغان که در جستجوی یک زندگی جدیدند حفاظت کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:21 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. از همراهیتان سپاس. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه بریتانیای مل آنلاین مقاله ای را درباره پیشروی طالبان در پنجشیر و اوجدار یک مقام ارشد نظامی آمریکا منتشر کرده است. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لوید ریستیزان نیروهای مسلح آمریکا، اوجدار داده که افغانستان شاید با جنگ داخلی روبرو شود که در آن صورت زمینه برای جان گرفتن دوباره تروریسم مساعد می شود. طالبان که از 3 هفته به این سو در بخش های اعظم افغانستان تسلط دارند، تا کنون نتوانستند که حکومت را اعلام کنند. روزنامه واشنگتن پست مقاله را درباره اثرگیری پروازهای داخلی از کابل به ولایت های بلخ، قندهار و هرات منتشر کرده است. مقام ها دیروز یکشنبه گفتند که این پروازها بدون فعالیت رادار در این میدان راه اندازی شدند. در این مقاله روزنامه واشنگتن پست می خوانیم که تلاش ها در میدان هوایی کابل برای اثرگیری پروازهای بین المللی ادامه دارد که به گفته نویسنده مقاله، این تلاش ها برای رساندن کمک های بشری به افغانستان یک اقدام کلیدی به حساب می رود. نویسنده مقاله واشنگتن پست می گوید که با این راه برای خروج افغانها فراهم می شود. واشنگتن پست می نویسد که طالبان با اثرگیری پروازهای داخلی تسلطشان بر ادارات ملکی را تقویت می بخشند، زیرا این گروه با مشکلات زیاد در افغانستان روبرو است. بی‌اعتمادی بین المللی، انجماد دارایی های حکومت افغانستان و برآورده شدن خواست های جنگجویان آنها که در 2 دهه جنگیدند از چالش های عمده طالبان به حساب می رود. نشریه آمریکایی بزنس انسایدر به اعتراض‌های زنان افغان در چند شهر افغانستان پرداخته که به خاطر کسب حقوق آموزش، کار و شرکت در جامعه راهپیمایی کرده‌اند. در این مقاله می‌خوانیم که برخی از زنان به روز شنبه راهپیمایی مسالمت‌آمیز را راه اندازی کردند، اما گفته می‌شود که طالبان برای پراگنده ساختن زنان از گاز اشکاور استفاده کرده‌اند. نویسنده نوشته که در تصاویر زنی دیده می‌شود که صورت خون آلود است. بزنس انسایدر می نویسد از زمانی که طالبان 3 هفته پیش قدرت خود را در افغانستان تحکیم بخشیدند، تعدادی از زنان از سرنوشتشان نگرانند. نویسنده می گوید هرچند طالبان گفتند که زنان مطابق شریعت اسلامی می توانند در جامعه نقش بازی کنند، اما برخی از فعالان زن این اظهارات طالبان را عمومی خوانده و خواستار وضعیت بیشتر شدند.
وزارت مالیه افغانستان از تلاش‌ها برای پرداخت معاشات کارمندان برخی از وزارت‌ها خبر داده. آمر نشرات این وزارت به رادیو سولی گفت برای اجرای معاشات کارمندان دولت کمیسیون مالی و اقتصادی نامه به کابل بانک فرستاده است. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان دولت آنها را با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده. بیشتر در این مورد.
داود کارمند وزارت معارف است. می گوید تأخیر در پرداخت معاشاتش او را با مشکلات بیش از حد اقتصادی روبرو کرده است. او با حقوق کارمندی خانواده 8 نفری خود را سرپرستی می کند و می گوید قبل از روی کار آمدن طالبان حقوق ماهانه را قبل از پایان ما دریافت می کرد. اما حالا با گذشت حدود 20 روز از پرداخت حقوقش خبری نیست.
تقریبا طول نیمه قرار وقت معاشه ما پوره شده. ما را تا به امروز معاشه ندادم. ما بیدر 8 نفر فامیل از رئیس فامیلش هستم. برابر رو اقتصاد زیر صفر. مواد ارتضا کنم که شما نرخش خبر دادن که بیدر به سطح بسیار بالا رفته بگرد. کرای خانه یک طرف و بیدر بانکا در قایم از دیگر طرف.
داود از طالبان خواست که برای پرداخت معاشات کارمندان اقدام کند و کارمندان دولت را از بیچارگی و وضعیت بد اقتصادی نجات بدهند. این تنها داود نیست که با چنین مشکلات روبرو شده است، بلکه هزارها کارمند دیگر همانند او چشم برای پرداخت معاشات خود هستند. آنها میگویند از یک سو قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از سوی دیگر پول برای مخارج روزمره ایشان را در دست ندارند. شماری از این کارمندان میگویند محدود بودن فعالیت بانک ها نیز آنان را دچار مشکل کرده است، چرا که در حال حاضر نمیتوانند بیش از 20 هزار افغانی یا 200 دلار بیشتر از اندوخته های بانکی خود بردارند. در همین حال وزارت مالیه گفته که تلاش ها برای پرداخت معاشات برخی وزارتخانه ها روی دست گرفته شده است. تمیم حیدری عامل نشرات وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مالی و اقتصادی نامه به کابل بانک فرستاده است.
عملاً کار جریان داره که وزودی ماشد برخی از وزارتخانه ها را که در اولویت قرار دارن پرداخته شدن و تباقی را همگوش کار میکنن.
با گفته آقای حیدری وزارتخانه های معارف، تحصیلات عالی، مالیه، زراعت و صحت عامه از وزارت های هستند که در اولویت قرار دارند. و ای گفت که پرداخت معاشات کارمندان این وزارتخانه ها بستگی بر روند کاری بانک دارد، اما ابراز امیدواری کرد که حقوق آنان در هفته آینده پرداخت شود. این در حال است که پس از ورود طالبان در 24 ماه اسد به کابل معاشات کارمندان دولت معطل قرار داده شد و این امر آنان را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد.
طالبان میگویند که پس از تصرف کابل توسط این گروه جلو جرایم جنایی در پایتخت گرفته شده، اما شماری از پایتخت نشینان چیز دیگر میگویند. در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند که جرایم جنایی مانند سرقت مسلحانه پس از ورود طالبان همچنان بلای جان مردم است. داود کارمند یک شرکت خصوصی در کابل سه روز پیش با دزدان مسلح در مسیر خانه‌اش درگیر شد و پول جیبش را از دست داد.
متاسفانه که با وجود آن که طالبان آمدند در کابل گشت و گذار دارند، اما دزدی پابرجا هستند. مردم زیادتر از این نگران هستند. شخصا خودم روز گذشته با دزدی سر خوردم که بکسک ما را گرفتند و با خود بردند و همچنان دیروز با این شاهد صحنه بودم که دسترای شمالی دزدا که دستات کردن موبایلش را گرفتن. در حکومت گذشته هم از این بیشتر نمی بردن و اما حالا هم رنج می برن. می بینیم که دزدی کم نشده.
از سوی دیگر دزدان مسلح در شاهراها امنیت مسافران را برهم زدند. خانشیرین دو هفته پیش در راه بغلان کابل موترش را از دست داد و دزدان مسلح خودش را لتوکوب کردند.
مرا موترم به سرقت بردن و خودم لاتوکوب کردن. کارتای وظیفه ام بود، تمام اونا را با خود بردن. ما یک اونا را هم دریافت نکردن. و حکومت قبلی که بود دزدیا، سرقتا به حد و به اندازه زیاد بود، اما با وجود حکومت امارات اسلامی که اینا در اصف آمدن باز هم هیچ چیز تانست تغییر نکرده.
با این حال مولوی بلال کریمی دستیار ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان بارده این ادعاها گفت که با روی کار آمدن امارت اسلامی این جرایم به صفر رسیده است.
در این مورد که کدام ادعاها و شایعاتی که پخش شده ای را ما تایید نمیتونیم. مجاهدین امارت اسلامی از روزی که تمام ولایات کشور را تحت تصرف خود در آورده، حوادث جنایی تقریبا به صفر تنزل یافته و در جایی که تخطی صورت بگیره و کدام سارق یا دزد یا کدام کسی دیگر به یک جرم دست بزنه، مجاهدین امارت اسلامی به زودترین فرصت به مو نقطه خود را میرسانه و مو عامل را از بین میبره.
جرایم جنایی مانند دزدی مسلحانه از گذشته از چالش‌های عمده زندگی در کابل بود. در حال حاضر با وجود برخورد شدید طالبان با دزدان تفنگدار، هنوز هم این چالش پابرجا است. با این حال، مسئولان طالبان تأکید دارند که جرایم جنایی را کاملا از میان خواهند برد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می